بسم الله الرحمن الرحیم. 82 جلسه بحث ولایت فقیه توسط آیت الله العظما منتظری، 23/7/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحیم و به نستعین. ما دیروز فهرستوار عرض کردیم که 16 مسئله رو ما اینجا بحث میکنیم. بعضی از آقایون نوشتن که حدود ولایت هم، مثلا حدود ولایت فقیه هم یه مسئله 17. بعضی میگن که جهات مالی و حکومت، مثل این که آقایون توجه ندارن که ما باب 5 فی ما تنعقد و به الولایت در این جهت بحث میکنیم که آیا امامت فقط به جعل خداست یا انتخاب مردم هم مؤثره، مردم هم نقش دارن یا ندارن. ما بعد باب 6 داریم در وظائف حاکم در مقابل ملت و وظائف ملت در مقابل حاکم. وقت اونجا وظائف حاکمو که میگیم، وظائفش در اداره کشور، جهات مالی، تشکیل مثلا فرض بگیر قضا، همه اینا اونجا باید بحث بشه. ما فقط حالا اینجا طریق انعقاد امامت رو بحث داریم. پس حکومت عرض کردیم از طرف خداوند تبارک و تعالی مسلمن، اگر معین بشه کسی میشه امام. اگر از طرف خداوند تبارک و تعالی نصب نشده باشد، عقیده ما این شد که مردم هم میتونن بیان یک کسی رو حاکم قرار بدن و به انتخاب مردم یسیر و حاکمن بالفعل. اینجا اون وقت اشکالاتی در مسئله هست. 16 تا مسئله ما عرض کردیم اینجا که اغلبش هم مربوط به هم مسئله انتخاب است. اینا رو عنوان بکنیم، فهرستش دیروز گفتیم، حالا به تفصیل. مسئله اولاش این که آیا واجب است که یک کسانی که لیاقت و استعداد دارن خودشون رو در معرض حکومت و شؤون حکومت قرار بدن؟ خب حکومت هم والی اعظم لازم داره که رهبر به اصطلاح ما میگیم، هم قاضی زیاد لازم هست. یکی از اشکالاتی که در همین انقلاب ما بود، من بارها عرض کردم، انقلاب ما پیروز شد در صورتی که اقلن 1000 تا قاضی مجتهد آگاه به مسائل روز لازم داشتیم و متاسفانه 10 هم نداشتیم، برای اینکه علما اصلا در این مراحل کار نمی کردن، از باب اینکه مایوس بودن به اینکه یه وقت دستگاه قضا به دست آقایون اهل علم و علما و اینها بیاد. بیش از 1000 تا قاضی مجتهد عادل و مهمتر این که آشنا و آگاه باشه لازم بود، و همینطور وزرای کارآزموده که اینا وارد باشن. من به یکی از وزرای روزی چند تا اشکال کردم، اینها گفت آقا راستش میدونی چیه، من یه مهندسم، اون روز که درس میخوندیم خیلی به ذهنم میمد که خب ما که درس میخونیم مهندس میشیم، یه دو سه سال یه ورور علافیم، بعد مثلا ما رو معاون رئیس و فرض کنون کارخونه میکنم، اون آخر اگه خیلی مقاممون بالا بره خب میشیم مدیر کارخونه. این که یه انقلابی بشه، یه دفعه مثلا یه وزارتخونه بدن دست ما، که ما پیش بینی نمی کردیم، واقعیش از وارد نیستیم. این تصدیق کرد، حالا یه واقعیتی است، بایستی افراد جلوتر مهیا باشن و مستعد باشن. حالا وقتی که بنا شد که حکومت لازم باشد، آیا بر کسانی که استعدادشو دارن، یه شخصی که مثلا مجتهد است و عقلش هم خوب است و اینها، لازم خودشو در معرض قضاوت قرار بده؟ یا مثلا یه کسی که میتونه وزیر بشه لازمه؟ یا مثلا رهبر، یه کسی که میشه رهبر بشه لازمه؟ اینجا اگر ما گفتیم جعل ولایت از طرف خداست و فقیه عادل منصوب از طرف خداست، خب او که منصوب هست، اون وقت سایر شعب مثل قضا و وزارت و مثلا استانداری و اینها، دیگران که استعداد دارن باید خودشونو در معرض قرار بدن. و اگر چنانچه و فقط مردم هم باید حمایت بکنن از اون کسی که خدا نصبش کرده. و اگر گفتیم نه، فقیه فقط لیاقت و صلاحیت داره، ولایت فعلیش به انتخاب مردمه، اینجا به اندازه کفایت فقیه بایست خودشو در معرض قرار بده. اگه فرض کن 10 تا مجتهد عادل آگاه به مسائل داریم، هر 10 نفر بخوان برن کنار، همه معصیت کردن. یا اگر فرض کنید که 10 تا وزیر لازم باشد و افرادی که استعداد دارن همه برن کنار، بگن نه خلاف احتیاطه، اینجا همه معصیت کردن. این واضحه. برای این که ما گفتیم حکومت علاوه بر این که برای نظام بشر ضرورت داره، علاوه بر این تنفیذ مقررات اسلام و اجرای مقررات اسلام توقف دارد به یک حکومت مقتدر عادل. این همه آیاتی که خطاب میکنه از سارق و از سارق فخت و عیدیه هما از زانیت و از زانی فجل دو کل واحد من هما مئت جرده، انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا، تا آخر آیه. این همه احکامی که به جامعه خطاب و اجراء همه دستورات اسلام، اینا مسلماً واجبه. امر به معروف و نهی از منکر که اینقدر روایات داره که بها تقام الفرائض، این امر به معروف و نهی از منکر رو دائرهشو زیغ نگیرید اونجور که تو ذهن بعضی هست که امر به معروف یعنی یواشکی مثلا یه زنی که بی حجاب است بهش بگو چرا حجاب داره رعایت نکرده. نه، اصلا امر به معروف معناش این است که تمام مردم موظفند که کاری بکنن که معروف در جامعه بست پیدا کند، اشاعه معروف، و ریشه منکر و فساد زده بشه. امر به معروف و نهی از منکر فقط به زبان نیست، یه جا زبان کار میکنه، یه جا مثلا فرض بگیرید که دست، تا حتی مرحله جرح هم میرسه، گاهی از اوقات قتل هم میرسه. و اگه یادتون باشه ما جلوتر عرض کردیم، ولو از بزرگان از ظاهر کلماتشون مثل نهای شیخ یا شرایع محقق استفاده میشد که میخوان در مرحله ضرب و جرح و اینا رو بگن مشروط است، یعنی واجب مشروط است، مشروط است به اذن حاکم، که وجوب را میخوان بگن وجوب مشروطه. ما عرض کردیم که ظاهرن وجوب مشروط نیست، بلکه این شرط واجبه، یعنی به این معنا که بر همه واجب است که کاری بکنند معروف اشاعه پیدا کنه، منکرم برطرف بشه به هر نحوی هست، منتها بعضی از مراحلش نیاز به قدرت داره، ضرب و جرح و قتل، این دیگه نیاز به قدرت داره و قدرت عبارت از همون حکومته. پس نه اینکه وجوب مشروط باشد، بلکه واجب رو بخواید عمل بکنید، عمل به واجب نیاز به مقدمه ای دارد که اون مقدمش عبارت است از حکومت و قدرت. ما این رو واجب مشروط نگرفتیم، یعنی وجوب مشروط نیست، شرط وجوب نیست، شرط واجب است. در روایتی داشتیم مفصل، ما اینا داشت خوندیم، اونجا داشت که حضرت فرمود که در خبر جابر عن ابی جعفر، فانکروا بقلوبکم والفزوا بألسنتکم وسکوا بها جباههم، هم از دل ناراحت شید، هم به زبون بگید، هم چک بزنید. و همینطور در خبر یحیی الطویل عن ابی عبدالله علیه السلام داشت، ما جعل الله بست اللسان و کف الید ولیکن جعلهما یبسطان معن و یکفان معن، بایستی حرفی که میزنی بتونی هم دنبالش اجراش بکنی، خب قدرت میخواد. علایه حالم ادله امر به معروف، اینا در باب سوم وسائل جلد 11 باب سوم از امر به معروف و نهی از منکر دو روایات هست. باز اون روایت ایداش خبر ابی لیلا که انی سمعت علی علیه السلام یقول لوم لقینا اهل الشام، تا اینجاش که داشت و من انکره به سیف لتکون کلمت الله العلیا و کلمت الظالمین السفلا فذلک الذی اصاب سبیل الهدى و قام علی الطریق. این امر به معروف و نهی از منکر مرتبه نازلش این است که یواش کسی که دروغ میگه بهش بگوی دروغ نگو، نه، معناش این است که کلکم را و کلکم مسئولان رعیته، همه مردم موظفند که نظام اجتماعی را به نحوی قرار بدن که واجبات خدا انجام بشه، محرمات و جور و ظلم و فساد ریشش کنده بشه. این وظیفه همه است. وقت این چون واجبه توقف دارد به یک حکومت عادله. این که روایات داره در اون وصیت‌نامه حضرت امیرالمومنین هم داره، لا تترک الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فیولا علیکم شراركم ثم تدعون فلا یستجاب لكم. این نه ای که میخواد بگید عذاب خداییش اینه، حضرت اثر طبیعیشو ذکر میکنه، اگه جامعه به وظیفش عمل کرد و همه جلوی منکر و فساد رو گرفتن، جامعه جامعه اسلامی شد، اون وقت اونایی که اهل شر و فسادن در جامعه نقشی ندارن، کنار زده میشن. اما اگر مردم هر کسی فقط به فکر خودش بود و تشکل و اجتماع رفت کنار، مفاسد اجتماعی رو نسبت به اون بی‌اعتنا شدیم، قهرن اونهایی که اهل شر و فسادن مسلط میشن، از باب این که بالاخره اجتماع حاکم لازم داره، جلودار لازم داره. خوبا که رفتن تو خونه نشستن و مشغول زیارت عاشورا شدند و گفتند ما فقط دعا میکنیم، نتیجهش میشه که بعدا مسلط میشن و وقت سمت هد اون فلا یستجاب لکم، هرچی میخوای دعا کن، دعا فایده نداره. برای اینکه چیزی که خدا ابزارش و وسیلش رو معین کرده بایستی ابزار و وسیله رو فراهم کرد، در ضمنم از خدا کمک خواست. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که در مقابل مشرکین قرار می گرفت دعا فقط نمی کرد، اول ابزار جنگی تهیه می کردن، آرایش نظامی بود، صف بندی بود، همه اینا بود، بعدم وقت می ایستاد نماز خون دعا می کرد خدایا اونی که از ناحیه ما بود این دیگه باقیش خودت کمک بده. دعا هست، اما این که فقط ما میشیم تو خونه دعا میکنیم این کار درست نیست. حضرت امیرالمومنین میفرماد ثم تدعون فلا یستجاب لکم، بالاخره جامعه والی میخواد، حاکم میخواد، اگه خوبا اومدن روی کار تشکیل حکومت دادن، اجتماع رو قبضه کردن، اون وقت معروف بست پیدا میکنه، منکر و فساد از جامعه از برطرف میشه، بعدها دیگه نقشی نخواهند داشت. اما اگر خوبا این واجب اجتماعی یعنی حفظ جامعه رو، حفظ نظام اسلامی را بهش بی اعتناع کردن، امر به معروف و نهی از منکر برای حفظ نظام اجتماعی است که نظام صالح باشد، اگر امر به معروف و نهی از منکر رو رها کردید، اثر طبیعیش، اثر تکوینیش این است که خوبا که رفتن کنار یوالا علیکم شرارکم، بعدا میان رو کار، بعدا که اومدن رو کار هر چه دعا بکنی لا یستجاب لکم. چرا؟ برای که ابزار و وسیله دست شما بود، کوتاهی کردی، دعوا دکتر بهت داده بخور بگو خودم که خدا مر شفا بده، این نمیشه. پس این اقامه حدود، امر به معروف، نهی از منکر به مفهوم حمل وسیع، اینا همه توقف دارد بر اقامه حکومت. اون وقت به اندازه کفایت اگر چنونچه خودشونو کاندید نکنن همه گناه کردن، اگر چنونچه افراد صالح خودشونو کاندید نکنن برا قضاوت، بعد افرادی که یا معلوماتشون کمه، سوء نیت هم ندارن، معلوماتشون کمه، سلیقه ندارن، بعضی از قضات هستن سلیقه ندارن، سلیقه قضایی ندارن، کت سلیقه هست، بله مثلا یه دختر کمونیست اومده حکم کرده که 16 روز قرآن حفظ کنه، مثلا این خواهی پیداست کت سلیقه گیست. حالا اگر چنونچه اونایی که صالحن اینا نایمدن به میون و افرادی که معلوماتشون کمه، استعداد ندارن، یا آدمای خوبی نیستن، ممکن بعضی اهل رشوه هم باشن، اینا میان رو کار، اون وقت گناهش گردن من و شماست، اینا رو به بازی نگیریم. یه وقت است که نمیشود، ما هر طریق میزدیم نمیشود، اما الان اگر دستگاه قضایی ایران اعلام میکنه یا به زبان حال میگن بابا جون ما قاضی خوب لازم داریم، اینجا اهل فضل اونهایی که میتونن از نظر علم و از نظر تقوا و از نظر سلیقه و واقف بودن به مسائل اسلام میتونن قاضی بشن، باید خودشون رو عرضه بدارن. بعد اگر چنانچه گفتن نه ما شما رو نمیخوایم، خیر آدم وظیفش انجام داده، میگه خدای ما رفتیم خودمون عرضه داشتیم دینا، اگر وزیر لازم دارن، استوندار لازم دارن، بخشدار لازم دارن، باید خودشون افراد عرضه بدارن. این که ما همه بگیم نه ما کار نداریم خلاف احتیاط است. یکی از بزرگان ما یه وقتی باش بحث میکردیم، میگفت آقا اینا مسائل حکومت خلاف احتیاطه. گفتم آقا آخه شما میگید اسلام دینی است که میخواد دنیا رو اداره بکنه، دینی که درش حکومت و برنامه یا حکومت نباشه، این مدرسه فیزیه هم نمیتونه اداره کنه تا دیست دنیا رو اداره کنه. و ما پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خودشون تشکیل حکومت دادند، منتها معنی حکومت این نیست یعنی کاخ ده طبقه و ماشین کذایی و اینا، نه، پیغمبر اکرم یه حکومت سهل ساده‌ای که در این حال عدالت رعایت می شود، مالیات می گرفت، به مصرف می رسون. نمی شود یه جامعه بدون حکومت باشه. و بعد از پیغمبر اکرم هم همه سعی کردن در تشکیل حکومت، دویدن در سقیفه حاکم معین کنن. حضرت امیرالمومنین هم نفر بود شما غلط کردید، حکومت جزء اسلام نی. اونی که فرموده بود که حکومت حق منه، شما حق من رو بی خود گرفته، نه اینکه اصلا و حکومت. پس اصل حکومت لازم بوده، جزء برنامه اسلام بوده. بنابراین اینا ما هرچه میگیم توضیح واضحات، از یکی از آقایون میگفت همش توضیح واضحات میدی، گاز اوقات انسان ضرورت انسانو وادار میکنه به توضیح واضحات، برای که انسان مواجه میشه با افرادی که همچه صاف و پوسکنده میگن نه. حالا که حضرت عزت صلوات الله و سلام علیه غایب شد، خدا و مثل این که لط کرده به مردم، اصلا زمان غیبت زمان هرج و مرجه، باید همطور رها کرد، هی فساد زیادتر بشه، بلکه انشاءالله حضرت زودتر ظهور بکنه. یه انتخاب ذهنشون اینه دیگه، چه بکنی؟ در صورتی که یه همچی چیزی تو ذهن ها رسوخ کرده، انسان مجبور توضیح واضحات بده. پس بالاخره اقامه حدود خدا، اجراء حدود خدا، تنفیذ واجبات، امر به معروف نهی از منکر به مفهوم همال وسیع، چون توقف دارد به حکومت عادله، بنابراین یجب و کفایتن که افرادی که میتونن خودشونو کاندید بکنن. یه مرده که مونده باشد زمین اگر بی غسل بمونه، شما میگه هر که بفهمد معصیت کرده، برای اینکه واجب کفایی است، واجب خدا زمین خورده. یه مرده بی غسل بمونه این گناهه، اما نظام اجتماعی مسلمین بدون سرپرست باشد، به نتیجه صهیونیست ها و آمریکا و شوروی و عمالشون که بدتر از خود اونا، اینا بر اسلام و مسلمین مسلط بشن. رفتن افراد صالح کنار، نتیجهش این میشه که یوالله علیکم شرارکم. بنابراین این واجب است به اندازه ای که ضرورت داره و لازمه. هر وقت به مقدار ضرورت انجام شد، یعنی یک کسی اومد در معرض قرار داده شد حاکم مسلمین، وقت باقی دیگه میخوان برن تو خونه بنشینن دعا بکنن، مانعی نداره. و همینطور در شعب ولایت، و همینطور که افراد لازم خودشونو کاندید بکنن، بر مردم هم واجب است که تقویت کنن اونها رو. تقویت کردن مردم این هم واجب است بر مردم، فریضه عمومیه. اون روایت صحیحه زراره که عرض کردم، اولین یا دومین حدیث کتاب وسائل است، بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاة و الزکات و الحج و الصوم و الولایه. همینطور که صلاة و زکات و حج و صوم جعلش از طرف خداست، اما اجرایش وظیفه مردمه. ولایت هم همینه، ولایت یعنی حکومت هم اجرایش دست مردمه. دست مردم، مردم دو دسته، یه دسته کاندیده و این بشن والی بشن، یه دسته والی رو تقویت کنن. اگر والی خودشو در معرض قرار داد، مردم تقویت نکردن، وقت مردم گناه کردن. ولایت هم واجب همگانی است، همینطور که صلات واجب همگانی است و از امور اجرایی اسلامه. من عرض کردم اگر ولایت معناش محبت اهل بیت بود، این جزء اصول اعتقادی بود. در این روایت توحید و نبوت که مهمتره، اونا رو ذکر نکرده، اونا امور اعتقادیه. این روایت امور اجرایی و عملی اسلام رو خاص ذکر بکنه، همینطور که نماز و زکات و صوم و حج امور عملی و اجرایی است، ولایت هم از امور اجرایی است. اون وقت زرارم گد ایو زالک افضل، حضرت فرمود الولایه لانها مفتاح هن والوالی هو الدلیل علیهن. والی یعنی حاکم. این منحصر به امامت اهل بیت هم نی، منتها تا اهل بیت حسن حق اونا. اما همینطور که صلات و زکات و صوم و حجش الی یوم القیامه هست، اون مفتاح هنه که ولایت باشه، اونم همیشه الی یوم القیامه هست. پس این در حقیقت با این که توضیح واضحاته، ولی بدونید که واقعا یه امریست که ضروریست، حکومت ضرورت داره چون اجرای مقررات اسلام برش توقف داره. شما هم که خونده مقدمه واجب واجبه. این مسئله اولا. مسئله دومی که حالا مورد بحث قرار میدیم، فرق ما بین حکومت اسلامی که ما دموکراسی به اصطلاح، حکومت و شعب علی شعب که دنیا میگن، فرقش چیه؟ اینجا حکومت از قدم حکومت هایی که معمول تو دنیا از اول بوده، حکومت اشاعری بوده که رئیس عشیره چون پول داشته قدرت داشته مسلط میشد، دیگه نه حکومت. حکومت سلطنتی هم بوده، سلطنت دیکتاتوری که خلاصه هم خودش قانون میذاشت و هم اجرا میکرد و هم زور میگفت و یجعلون مال الله دولن و عباده خولا. اینم یه نه مثلا فرض بگیرید این بوده، حکومت بوده. حکومت مشروطه سلطنتی هم هست، بهترین حکومتش حکومت مردم بر مردم، که مردم بیان آزادانه انتخاب کنن یک کسی رو به عنوان حاکم، اگه این البته عملی بشه. چون واقعش این است که کما و حق همین عملی شدنش مشکله. تو آمریکا و انگلستانش که میگن اونجا 100% دموکراسیه، در اصل پولدارا قدرتمندا پول میدن، تبلیغ میکنن، رؤسای کارخونه ها رو میبینن، بعد اون رئیس کارخونه فرض کنید 20,000 کارگر داره، اینا رو میگید اگر چنون چه نرید رأی بدید، مثلا فرض بگیرید به این کاندید حقوقتون چه میشه؟ بالاخره اونجور که مردم با عقل خودشون با فکر خودشون رأی بدن خیلی کمه. ولی حالا اگه فرض بکنیم همچی، نه زور هست، نه تبلیغات دروغ هست، نه تطمیع مالی هست، 100% مردم خودشون رأی بدن، اگه یه همچی دموکراسی باشه، اون وقت با قطع نظر از حکومت اسلامی، خب اون نسبتا بهترین حکومت ها میشه دیگه. اما حکومت اسلامی ما با اون فرق داره. دو فرق اساسی ما براش ذکر کردیم. یه فرق این که در اون حکومت های دموکراسی به اصطلاح، یه شرایط خاصی را که ما ذکر کردیم اونا ملتزم نیستن. بسا اونا یه شرایطی رو ملتزم هستن، اجمالا میگن یه آدمی که بالاخره لیاقت داشته باشه، عقل داشته باشه، اینجور جهات رو رعایت میکنن. من از کردم بعضی از شروط حکم عقله، اوغلا وقتی که میخوان یه همچه کاری رو محول کنن به دیوونه محول نمی کنن، به کسی که سیاست نداره محول نمی کنن. اگر چنونچه به یه ایدئولوژی خاصی پای بند باشن اون مردم، مثلا هندو مذهبن، سعی میکنن که یه کسی که هندو مذهبه بیا سر کار. سیک های هند مثلا از باب این که مذهبشون سیکه، سیکیزم به اصطلاح، جدیت دارن که یه کسی که ایدئولوگ مذهب خودشونه بیا سر کار. این تا یه اندازش ارتکازی است. این که حاکم باید 8 صفت داشته باشه ما عرض کردیم، به ادله ثابت کردیم، فقاهت و عدالت و این که حسن تدبیر داشته باشه و ذکورت و طیب مولد و این شرایطی که ذکر کردیم، 8 شرط یه تکرار نمی کنیم. پس اولا 8 شرط هست. اگر فقهای عادل از طرف خدا انتخاب شده باشن، فقهایی که این شرایط رو دارن از طرف خدا انتخاب شده، اونایی که این شرایط رو ندارن منصوب نیستن. اگر فرزنم به انتخاب مردم باشه، مردم بایستی که کسی که واجد این شرایط انتخاب بکنن. البته مال زمان غیبتش، خود پیغمبر اکرم اجمع الناس للفضائل، بعدش هم به عقیده ما ائمه ما علیهم السلام، اونا احق الناس بودن برای که اونا واجد این فضائل بودن، که لولا نسب پیغمبر هم امیرالمومنین باب علم پیغمبر بود، انا مدینه العلم و علیون بابها، از نظر علم و از نظر فضیلت و از نظر شجاعت و اینها امیرالمومنین افضل. حال به عقیده ما اون وقت در زمان غیبت هم اگر فقیه منصوب باشد، فقیهی که واجد این شرایط منصوبه، یه ما شرایط و جلوتر عدلش رو ذکر کردیم، اگرم مردم بخوان انتخاب بکنن، از این شرایط حق ندارن تخطی کنن، کسی که واجد این 8 شرطه باید انتخاب بکنه. پس یکی این که اون حاکم باید واجد این شروط ثمانیه باشد، ولی در حکومت‌های دموکراسی دنیا این پایبندی این جهت نیستن. اگه یه جا مردمش مثلا فرض بگیر مردم شهوت پرستی باشن، بخوان جهات شهوانی مادی براشون مهیا باشه، هر کی بهتر اون چیزا رو تأمین میکنه، خودش هم اهل اون چیزاست، او رو میان مثلا فرض بگیرید انتخاب میکنه. اما در حکومت اسلامی در این حالی که ما گفتیم انتخاب مردم، اما انتخاب مردم در طول شروط ثمانیه است، یعنی کسی که واجد شروط ثمانیه نباشد حق ندارن انتخاب بکنه. این یک. دوم این که در حکومت اسلامی قانونش از طرف خدا و بایستی اون حاکم مجری دستورات خدا باشه. در حکومت های دموکراسی اصلا جعل قانون مال خود اون مردمه. اما ما اگرم مجلسی داشته باشیم، مجلس شورای ما حق نداره بر خلاف قوانین و مقررات اسلام قانونی جعل بکنن. اسلام هر سه مرحلش، چون حکومت سرشته داره، یکی اجرا، یکی تقنین، یکی اسلام، بر اساس قوانین اسلام باید باشه. اجرا اون قوه مجریه، بایستی همو اجرا بکنن دستوراتی که بر طبق اسلامه. اون تشریعش هم که تقنین باشد اونجا بایستی مقررات اسلام رو رعایت کنن، منتها اون مقررات را به اعتبار خصوصیات، مثلا فرض بگیرید یه جهاتی براش ذکر کنن، پیاده کنن. فرض کنید که در اسلام فرموده نظم امر کن، باید امورت رو منظم باشه. اون وقت خب قوانین رانندگی دیگه در زمان پیغمبر که ماشین نبوده بیان قوانین رانندگی میکنن. نظم امر کن ما در اسلام داریم، بعد میان تو مجلس میگه خب پس امور باید منظم باشه و رانندگی اگر بنا بشه بی نظم بشه تلفات داره، لذا قانون معین میکنه باید از دست راست برید، مثلا سبقت اینجوری نگیری. اینا بر اساس اصل کلیاتیست که اسلام معین کرده. حتی خود پیغمبر اکرم وقتی که موظف باشد قوانین خدا رو اجرا بکنه دیگه دیگران به طریق اولا. ببین آیات شریفه قرآن، قال الله تعالی ان الحکم الا لله و قال الا له الحکم، سوره انعام 57-62. باز قرآن دارد من لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون و من لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون و من لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. مائده آیه 44 و 45 و 47. و قال مخاطبا لنبیه، باز خداوند خطاب کرده پیغمبر اکرم، و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه و من الکتاب و مهیمنا علیه فاحکم بینهم بما انزل الله. پیغمبر اکرم هم حکمش باید بر اساس ما انزل الله باشد. فاحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم اما جاءك من الحق. آیه بعدیش باز دارد و انحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. مائده آیه 48-49 که نوعی آیات در سوره مائده است. پس حتی پیغمبر اکرم که حاکم مسلمین است زیر بنای حکومتش ما انزل الله. پس حکومت اسلامی به شعبه الثلاثه من التقنین و التنفیذ و القضاء بر اساس ما انزل الله. اما در حکومت های دموکراسی نه، اونجا همش خواسته مردم. مثلا مردم انگلستان یه وقت هوس میکنن همون چیزی که چند وقت سال پیش در روزنامه هم داشت که فرض کنید که انحراف جنسی همه کنن، اون وقت تصویب هم میکنن مثلا در مجلسشون. خواسته مردم خلاصه ملاکه. و اون وقت نماینده هایم که مردم اونجا انتخاب میکنن اونا اسباب این که دین و ایمونی که تو کار نیست، تمام اتکایشون مردمه، همیشه دنبال یه اصلا بیار مردم چی میخوان. اون وقت نه جهات شرع رعایت میشه نه مصالح اجتماعی، حتی مصالح اجتماعی هم رعایت نمیشه، مصالح عقلی هم رعایت نمیشه. عقل ظلم رو خلاف میدونه. اما در کنگره آمریکا اسباب این که فقط مصلحت خودشونو میخوان، حالا به مردم ویتنام ظلم میشه بشه، به خاورمیانه ظلم میشه بشه، در فلون کشور 10,000 کشته میشن بشن، مصالح آمریکا چیه؟ اینم تازه مصالح ملت آمریکا نیست. فرض کنید که 5-6 میلیون سرانی که در آمریکا هستن که اینها مؤسسات اقتصادی و اینها دست اونهاست، روزنامه ها و رادیو و تلویزیون دست اونهاست، مصالح اینها ملاک هم تقنین و هم اجرا و هم قضاء. بنابراین اهواء و خواسته های یه سنخ خاص مردم اونجا ملاکه. اگه خیلی بالا برن، فرض کن اهواء و مشتهیات همه مردم آمریکا. اما این که حالا این کار که ما میکنیم ظلم به مردم لبنان، ظلم به مردم خاورمیانه، اینا دیگه حساب نی. یعنی حتی احکام عقلی، مصالح عقلی، مصالح نوع مردم هم ملاک نی. خواسته های اونایی که انتخابشون کردن رعایت میکنن، ولی در اسلام اون نماینده های مردم هیچ وقت حق ندارن خواسته مردم رو ملاک قرار بدن. بایستی که خواسته خدا و دستورات اسلام رو رعایت میکنن. پس دو فرق اساسی برای این جهت ذکر کردیم. حکومت اسلامی اولا حاکمش دارای شرایط خاصی باید باشد که ولو حاکم به انتخاب مردم باشد در طول این 8 شرطه، یعنی واجد شرایط رو باید انتخاب کنه. و دوم این که هر سه قوه باید بر اساس موازین و دستوراتی که خدا نازل کرده است، حتی در مجلس مقننش اگه قانونی بر خلاف اسلام بیان تشریع بکنن، این صحیح نیست و حکومت اسلامی نیست، منحرف شده از حکومت اسلامی. پس مشروط است به این معنا. و عرض کردم این تا یه اندازه فطریست، ولو حال تخلف هم بشه. اگر یک کشوری به یه ایدئولوژی خاصی وابسته باشد، خواست اون مردم اینه که اون حکومتشون بر اساس همون ایدئولوژی حکومت بکنه. اگر سیک ها اومدن یه حاکمی انتخاب کردن، میخوان اون حاکمشون کشورشون رو بر قوانینی که سیک اون مثلا نانک رئیس سیک هاست مقرر کرده بر طبق اون اساس اداره بکنه. این باز یه چیز ارتکازی است. اون وقت ما که مسلمانیم و معتقد به اسلامیم و عقیدمون نمیدونست که اسلام در تمام مراحل زندگی قانون داره، قانون اسلام منحصر به عبادات نیست، در تمام مراحل زندگی قانون داره، بنابراین خواست ما این است که کشور ما بر اساس مقررات و قوانین اسلام اداره بشه. پس این دو فرق بین حکومت اسلامی و او حکومت شعب علی شعب به نحو اطلاقی که در غرب هست، این دو فرق اساسی هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.